الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. انتهای جلسه پیش نیمچه وعده‌ای بود برای این که ما بحث پیدا کردن نقطه اعتدال در جامعه رو و بحث وسط بودن رو که کجا اصلا وسط هست، پیدا کردن این نقطه به لحاظ قرآنی و به لحاظ اجتماعی یکی از مباحثی است که می تواند در مباحث قرآنی قابل بحث باشه، بحث اعتدال. تا داشتم می دیدم احساس می کردم که بحث ممکنه شروع بشه ولی به جایی منجر نشه و ختم نشه و بحث به دلیل اینکه شب آخر امشب نیمه کاره باقی بمونه. از این جهت از این بحث انصراف میدیم و یک جلوه از جلوه های شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که تقریبا مقفول هم باقی میمونه، اون جلوه رو به تناسب وقت مقدار راجبش مباحثه میکنیم. یکی از اسماء حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها اسم و عنوان بتول هست. بتول اونچنان که در قرآن هم اومده و از کرس مربکه و تبتل الیه تبتیلا به معنای انقطاع الالله، یعنی کنده شدن و منقطع شدن. شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها از این بعدش کاملا بعد پنداموزیه و بعدیست که تا حدی هم جوامع دینی ما راجع به این دارن غفلت میکنن. خودمون رو عرض میکنم و خودم رو عرض میکنم که نسبت به این بود داریم غفلت میکنیم. یه دو سه تا داستان نقل میکنم بعد به بحث میپردازیم. فرشته وحی بر پیغمبر نازل شده، حضرت صدیقه طاهره در کنار پیغمبر تشریف دارن، پیامبر به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند که فرشته وحی نازل شده، هر چی میخوای از خدا بخواه، بخواه بخواهی مستجابه. شما تصور میکنید که حضرت صدیقه طاهره چه خواست؟ ایشان فرمود لا حاجت لی غیر النظر الى وجهه الکریم فی دار السلام. این یک بانوی 18 ساله است، به این میگن بتول. گفتن من هیچ خواسته ای ندارم، هیچی من نمیخوام الا این که اگه یک دعای مستجاب دارم همین دعا، الا این که من بتوانم در دار السلام خیره خیره به وجه الله نگاه کنم. این توقع حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. کجا اولا برم؟ در دارالسلام، چون که همه نمیرن در دارالسلام، اگرم برن بهش لزوما در دارالسلام نمیرن. ما در آیات قرآن داریم و فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. بعضیا گرفتار عذاب شدیدن، بعضی هم بهشت میرن با مغفرت و دیگه بخشش و بیا برو حالا بهشت و اینجوری، حالا به شوق بهشت و به خوف جهنم. و از این تیپ آدم ها یه عده هم هستن، نه در بهشت رضوان الهی هن. خدا از اینا راضیه، اینا از خدا راضی هن. واقعا بعضی ها هستن دغدغشون اینه که تو دعای کمیل امیرالمومنین این حرفا شوخی نیست که میفرماید که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. من گیرم که اون آتش رو صبر کردم، که صبر میکنم رو اینی که تو رو نبینم، رو اینی که برخورده با تو نداشته باشم، رو این جهنمه چجوری صبر کنم، این جهنم رو چجوری تحمل بکنم. چون که میدونید که انسان به جهنم میشه. این فیلم درست حسابی بخواد ببینه اصلا نمیتونه ببینه، باید حرفای بی خود ببینه، چرت و پرت گوش کنه و بخونه و ببینه و اینا. این در این صورت در این وهله است که کیف میکنه. اگه ببینه جانش یه مقداری تناسب داره پیدا میکنه با جهنم، داریم یوم نقول لجهنم احلم تلعته و تقول هل من مزید، روزی که میگویند و هر چقدر میدن به این جهنمی میگن پر شدی، میگه حلمه مزید بیشترم میدی. اگر کسی هر چی بهش میدن دنبال بیشتره، به رزق خدا قانع نیست، میخواد بیشتر، اینو شاکر نیست بیشتر، خب این داره تناسب پیدا میکنه با جهنم. اون بحث رضوان، رضایت الهی، بهشت رضوان، اون موقع داریم یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. کسی که تبع از اون رضوان باشه، اون خدا او رو هدایت میکنه به سبل السلام، او میرود در دارالسلام. تازه حالا که برود در دارالسلام، حواسش این باشه که من در دارالسلام خیره خیره به وجه الله من نگاه بکنم، من همین یه تقاضا رو دارم. این تقاضای صدیقه طاهر است. داستان دوم، سوره مبارکه هجر، سوره مکیه. اونجا سن مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زیر 10 ساله. سن ایشون این هلوهوش سنیه. وقتی که این آیه سوره مبارکه هجر بر پیغمبر نازل می شود که بین جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، که اون جهنمی ها رو ما جمع میکنیم، 7 دری داره که هر کسی برای هر دری جزء قسمت شده ای داره، هر کسی به هر جهت توی یکی از این درها فرو میره. خب نمیدونستن که بر پیغمبر چی نازل شده. پیغمبر های های داره گریه میکنه، همه های های داره با پیغمبر گریه میکنه، ولی نمیدونن چی شده. کسی طرحی به ذهنش میرسه، میگه پیغمبر رو باید از این حال در بیاریم، یعنی چی کار بکنیم؟ یعنی بریم حضرت زهرا رو بیاریم جلوی پیغمبر، پیغمبر خوشحال بشه. حضرت زهرا رو میارن جلوی پیغمبر، میفرمایند پدر جان شما چرا گریه میکنیم؟ یعنی این آیه من نازل شد الان که این جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. حضرت زهرا زار زار گریه میکنن، میزنن رو پاشون، میگن الویل الویل لمن دخل النار، وای به کسی که وارد دوزخ بشه، وای. این حضرت صدیقه طاهره، ایشان بتول است. وقتی که نماز میخونه چنان منقطع میشه که در روایت دارد که از عالم آدم منفک میشد و منقطع میشد، جوری که ملائکه می اومدن گهواره امام حسن و امام حسین رو تکون میدادن. روزی پیغمبر به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هم میرسن، میبینن ایشان زار زار داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی دخترم عزیزم، چرا گریه میکنی؟ داشتم قرآن میخوندم رسیدم به این آیات که وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ما محشور میکنیم اونها رو و کمی نمیذاریم، همه رو محشور میکنیم، به حساب همه هم میرسیم. این آیه منو به این حال انداخته. چی میخوایم بگیم؟ ببینید بعدهای عبادی و خشیتی از حضرت زهرا سلام الله علیها کمتر نقل میشود و کمتر مورد توجه قرار میگیره و کمتر ما به کار میبندیم مثلا اونها رو. خب دفاع از ولایت توسط این وجود نازنین، خب در اوج این مشخصه، این بی برو برگرده، این جلوه کاریست که حضرت کرد در این چند وقت. هر کسی هم بخواد دفاع از ولایت بکنه همینه، همین آیات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. این آیه، این آیات سوره مبارکه بقره، فضای آیاتش همینه، نه بحث اینی که ما هر کسی رو، هر نفری رو به حساب یک نفر ما این کارو میکنیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، با خوف، با جوع، با نقص اموال، انفس، ثمرات. بعد و بشر صابرین، صابرین کیان؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این مال این نیست که ما هر کسی رو این کارو میکنیم، این در یک فضای سیاسی و اجتماعی در مقابله با کفار. اصلا آیات قبلش همینه که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون ولنبلونکم. این کسایی که کشته شدن اینها رو نگید که اینا مردن، اینا نمردن، اینا زندن. تو سوره مبارکه آل عمران هم میگه فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا استبشار میکنن، اینا زندن، اینا دستشون بازه، شهدا اینجوریان. خب این درست، ولی یک زمینه که قرآن طرح میکنه برای اینی که همین عبادت‌های اینچنینی که متأسفانه نسل عباد رو داره خلاصه رو به انقراض میره، نسل اون عبادی که خدا رو شاکریم از این که ما آقای بهجت رو دیدیم 4-5 سال، دیدن آقای بهجت که یعنی کسی که زندگیشو نگاه میکنی انگار همش درسه، زندگیشو نگاه میکنی انگار همش عبادته، همش یعنی این زندگی. بنده یک ثانیه وقت تلف شده من ندیدم، نمیگم نیست، من ندیدم. خب ببینید قرآن مسائل عبادی رو ببینید جوری طرح میکنه غیر این جوری که ما طرح میکنیم. جوری که ما طرح میکنیم کاملا یک عبادت فردی شخصی، برای خودش طرف بالاخره میخواد یه کیفی بکنه، یه ارتباط با خدای بگیره، یه انقطاع الله داشته باشه که اینو باید داشته باشه. منتهای مراتب قرآن همین بحث رو تو مباحث اجتماعی طرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی کسایی که بخوان پای رکاب پیغمبر بیستند، اینها ویژگیشون اینجوری است که یه همچین موجوداتی هن. حالا چندین آیه با هم دیگه میبینیم. اینها یه همچین سبک موجوداتی هستن. اگر کسی بخواد در مسائل اجتماعی پای همه چی وایسه پای پیغمبر، شرط لازمش اینه. نه شرط کافیه، ولی شرط لازمش این هست. از همون ابتدا در سوره مبارکه مزمل آیات انتهایش، البته این آیه ظاهرا مدنیه، ولی به مناسبتی که در خود سوره مبارکه مزمل مندرجه است اومده در آیه پایانی قرار گرفته. خود پیغمبر این آیه پایانی قرار دادن. آیه پایانی سوره مبارکه مزمل: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. خدا میداند که تو به پا می ایستی دو سوم شب، ثلثی از شب، نصفی از شب، نزدیک به این حدود تو به پا می ایستی. خب ربطی نداره، پیغمبر این کارا رو انجام میده. و طائفه من الذین معک، اون کسایی هم که طائفه‌ای که با تو ان، اونا هم همین کارو میکنن. کسایی که تو در محور حرکت های اونها قرار میگیری، اونها هم همین جوری ان. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، اینا هم همین جوری ان. والله یقدر اللیل و النهار، خدا شب و روز رو تقدیر میکنن. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، خدا میداند که شما نمیتونید این شب و روزها رو حساب بکنید دقیق مثلا همون مقدار، نه، خدا بخشید. فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید قرآن بخونید. بالاخره این حرف، نمیدونم این حرف چه حرفیه، علکیه مثلا به درد مراسم قرآن فقط میخوره، شعیب و قرآن مثلا به درد تابلوها میخوره. به هر جهت این طائفه‌ای که میخواد کنار پیغمبر بیسته، مدیریت و ربوبیت پیغمبر میخواد اینجوری اعمال بشه، فقر او متیسر من القرآن. بعد میگه علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میداند که یه سری از شما مریضین. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، یه دم دارن تجارت میکنن تو زمین، اینور میرن و یبتغون من فضل الله. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یه دم دارن پیکار تو راه خدا میکنند و خلاصه میجنگن و اینا. تمومه، اینا دیگه احتیاج ندارن. فقر او ما تیسر من، تا میتونید قرآن بخونید. برخه دستور دینه دیگه. اگر کسی بخواد با پیغمبر، تو راه پیغمبر، در معیت و محوریت پیغمبر عمل بکنه، این راهش. امیر المؤمنین به مالک اشتر، به مالک اشتر میگن که مالک وجعل بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام. مالک یه رابطه بین خودت و خدا قرار بده، گل وقتاتو، یعنی یه وقت درست حسابی بذار، برای اینکه شما نگید تو ذهنتون نیاد که چرا مالک این کارو مگه انجام بده. همین خدمتی که داره انجام میده، همین کاری که انجام میده، مگه اینا کارهای خوبی نیست؟ مگه اینا کارهای خدایی نیست؟ بهش میگن و این کانت کل حال الله اذا صلحت منها نیه و سلمت منها رعیه. ولو اینکه کارات برای خداست، اگه نیتت درست باشه، مردم از دست تو راضی باشن، اگر اینجوری باشه، با این که این کارات برای خداست، ولی وجعل فی ما بینک و بین الله افضل تلک الاقسام و اجزل تلک المواقیت، بهترین وقتا، گل وقتا تو بذار روی رابطت با خدا کار کن. مالک دیگه، در جایگاه ولایت مصر دیگه، آدم بیکاری که نیست که. میگن که این رو بذار تو برنامه‌ت. یه جوری شده الان کسی اگر نمازش رو ادا بخونه، میگن جزء اولیاء الله نماز صبحش. یعنی بابا این دیگه کیه؟ نماز صبح ادا میخونه. یه موقعی بوده علی ظاهر بکائینی بودن، نمیدونم عبادی بودن، زهادی بودن، اینهایی بودن در جامعه. بابا ما دیدیم شما آقای بهجت رو در سن 85 نزدیک 90 بنده دیدم دو تا درس خارج میداد. اونایی که میدونن دو تا درس خارج یعنی چی دادنش، یعنی دو تا درس تخصصی که بابا هر کدومش باید 4-5 ساعت کسی مطالعه کنه حداقل. بعد اون آقای بهجت بود. باور کنید اگه آدم اینا رو نمیدید فکر میکرد این حرفای شوخیه. تمام ائمه سفارش دارن، از امیرالمومنین گرفته تا امام حسن تا امام مجتبی تا امام سجاد، سفارش میکنن جامعه شیعه رو به همین جور عبادت کردن ها. چرا این چیزا از رونق یه مقداری افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ بیایید آیات انتهای سوره مبارکه فتح، باز دوباره همون آیات معروفی که بارها خونده شده، محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اینها کسایی که پیغمبر و کسایی که دور و بر پیغمبر هستن، اینا در ابتدا سر جمع دو تا ویژگی اصلی دارن. یکی این که اشداء علی الکفار، واقعا شدیدن نسبت به کفار و غلیظن نسبت به کفار، جامعه کفارا، نه این آدم کافر، اصلا بحثاش اجتماعیه، نه اینکه یه دونه کافر میبینن نسبت به این شدید و غلیظن، اشتباه نشود، شدید و غلیظ هم اصلا، نه بیرحم. بیرحمی جزو ویژگی‌های منفیه توی نفر. ما اینا دستورات حیات بخش به بین المللی اسلامی که ولا یجرمنکم شنعان و قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این آیه و تعاونوا تو همین آیه است، آیه دو سوره مبارکه مائده است یا یه آیه دیگه از سوره مبارکه مائده است، حالا دوه یا مثلا دوه دوه. شنعان و دشمنی شما با قومی که شما را منصد کردن از راه اینی که بیاین به مسجد الحرام، این باعث نشود شما تجاوز بکنید از حد، بیرحم نشید و تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون کنید به هم دیگه، کمک بکنید، روحیه بدید که کسی پاشو از حد فراتر نذاره. این از احکام بین المللی اسلام. اسلام نه زیر قراردادها میزنه، نه نظام اسلامی زیر قراردادها میزنه. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم. مادامی که رو قراردادها باشن، رو قراردادها هستیم، بیرحمی هم نداره، ولی شدت و غلظت نسبت به جوامع کفار داره، با اون کسایی که کاری به آدم دارن کار داره. رحما و بینهم، رحما و بینهم هم هست بین خودشون و بین مؤمنین، رحیمن. البته این تیکش هم قابل توجه، یعنی همون قدی که اونجا شدیدن، اینجا هم رحیمن و بین خودشون با رحم و شفقت برخورد میکنن. حتی رحم از ویژگی ها و خصوصیات فوق‌العاده یک انسان است، حتی نسبت به یک انسان دیگه، ولو اون که هرچی باشه. اشعر قلبک رحمت للرعیه و لطفه بهم. آدم باید قلبش بتپد برای کسی دیگه. اگر شما این باشه، امر به نهی از منکر رنگ دیگری پیدا میکنه، رنگ امر به نهی از منکر رنگ چیزی پیدا میکنه. نمیخوام پدر طرفو در بیارم حالشو بگیرم، واقعا دلم میسوزه، میخوام کاری بکنم، بعد این تو امر به نهی از منکر تأثیر میذاره تا اینکه من میخوام طرفو لهش کنم. بعد داره بعد از این دو ویژگی وقتی که میخواد با دو تا مثال اینها رو بیان بکنه، همین جوری بیان میکنه، میخواد اینا رو بیان بکنه. کیا؟ کسایی که دوروبری پیغمبرن. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات. مثلشون تو تورات، مثل مؤمنین دوروبر پیغمبر تو تورات اینجوری از ان اول مثال زدن که اونها رو میبینی رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانان، اهل سجده، اهل چی؟ اهل فلان، اهل این کاران، این تیپ کارا بوده در اخلاق همه ائمه و ترویج می شده. الان حتی این طرفی داره مورد حد کم تا حدی قرار میگیره. بیکاری مگه؟ برو به کار مردم برس اقلا. خواهی اینجوری باشه امیرون و این نعوذ الله بیکار بوده. باز دوباره بیایید در سوره مبارکه زاریات میخوان وصف محسنین رو بیان بکنن. وصف محسنین رو میخوان بیان بکنن، میخوان بگن این آدم های محسنی که رتبه شون خیلی بالاست، که اینا خدا آتینا و حکمن و علما، خدا حکمت و علم میده و کذالک نجزی المحسنین، خدا به محسنین حکمت و علم میده. وقتی میخواد محسنین رو تعریف بکنه که ما کیانن که ما بهشون حکمت و علم میدیم، میگه ان المتقین فی جنات و عیون آخرین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. اینا قبل از این تو دنیا محسنین بودن. چی بودن؟ سه تا ویژگی. یک، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابیدن. علی الدوام، کانوا یهجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، کلا اخلاقشون اینجوری بوده که کمی از شب رو میخوابیدن. محسنین اینا بودن. دو، و بل اسحار هم یستغفرون، سهرگاهان استغفار میکردن. این رابطه شون بوده با خدا، رابطه شون هم با خلق این بوده. و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، حقی برای سائل و محروم توی اموالشون بود. دقت بفرمایید، نه اینکه اموالشون رو میدادن به سائل و محروم ها. نکته اینجا وجود داره، نکته لطیفی است، قابل دقته. ببینید خدا میفرماید که، امیرالمؤمنین میفرماید که ان الله تعالی جعل فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا. دقت بفرمایید، خدا قوت فقرا رو گذاشته تو اموال اغنیا. یعنی چی؟ یعنی ببین، از این مقدار درآمدی که تو داری، یک مقدارش اصلا قوت خود فقراست. یه مثال بزنم واضح بشه. ببینید شما وقتی که زن میگیرید، بچه دار میشین، خدا یه مقداری رزق زن و بچه رو میده. خب اینا رزقهایی دارن، میده خدا این رزقها رو. تا این رزقها رو مستقیما میده به زن و بچه یا میپیچونه میاره میده؟ میده به شما که شما بدید. چرا؟ چرا مستقیم خودش نمیده؟ چرا میپیچونه میاره میده به شما که شما بدید؟ این حکمتایی داره. غیر این که میخواد شما رو امتحان بکنه، میخواد اون فقیر رو امتحان بکنه، میخواد همه اینا رو امتحان بکنه، میخواد پیوندهای اجتماعی رو محکم بکنه. اصلا راز قوامیت مرد به قول قرآن، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. یه بعدی از قوامیت مرد به خاطر اینه که رزق خانه رو میده. خدا به جای این که این رزق رو ببره بده به خود اینها، میبره میگردونه میده به مرد، مرد بده. یه مثال دیگه، خود قرآن میگه، میگه من این کار رو میکنم، من جامعه رو غیر متوازن رزق میدم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، یه عده زیاد میدم یه عده پایین میدم. بعد میگه فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. چرا شما بر نمیگردونید این کفه ترازو رو؟ من کفه ترازو رو اینجوری میذارم، ولی توقع از شما هست که کفه ترازو رو بعدید درستش کنید. خدا آخه خودت درستش کن. نه، من هم میخوام تو رو امتحان بکنم، میخوام اون فقیر رو امتحان بکنم، ببینم. و غیر این، مهمتر از این، پیوندهای اجتماعی رو درست کنم. و رفعنا، سوره مبارکه زخرف، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. من اینها رو فاصله میدم تا یه عده دیگر رو مسخر کنن. چون که نمیشه همه رئیس بشن که، نمیشه همه مرعوس بمونن که. ما رئیس و مرعوس میخوایم. نمیشه همه ذریب هوشیشون بالا باشه، یکی باید پایین باشه، یکی بالا باشه، یکی رزقش بیشتر باشه، یکی کمتر باشه، یکی رئیس باشه، یکی مرعوس باشه. تا لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا تا مسخر کنن، نه اینکه مسخره کنن هم دیگه رو. وقتی که خدا با این تئوری داره برخورد میکنه، اون موقع جعل فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا، تو اموال اغنیا اقوات فقرا رو میذاره تو اینجا. بعدش هم میگه المسکین رسول الله، این روایته. مسکین پیک خداست، چک خداست. چک خدا رو چرا میاری پشت باجه برگشت میزنی؟ و آتوهم من مال الله الذی آتاک، از مالی که خدا داده خب بده دیگه. من این قوت این اصلا گذاشته بودم تو کاسه، تو که تو بدی به این، چرا برمیداری؟ بعدش برای همین میگن که فما جاء به فقیر الا ما متع به غنی. فقیر فقیر نمیشه من اینکه غنی داره رزق این فقیره رو نمیده بهش. آقا خدا به فقیر رزق میده، بله میده، منتها میده به تو غنی، تو نمیدی. تو چرا نگه میداری رزق؟ مثل اینکه خدا رزق زن و بچه رو میده، داره میده به تو که تو بدی، خب تو چرا نمیدی؟ خب بده. کسی اگر اینطور نگاه بکنه به صحنه، دیگه این حال خودش و ذهن خودش و فکر خودش و دریافت خودش اینجوری نیست که من دارم به اینها کمک میکنم و با پول ما اگه نواشیم اینا چیکار بکنن؟ این داره رزقه. برای همین از همین اخلاق اگه بیفته تو این مرده که داره رزق خانواده رو میده، به سر زن و بچه منت میذاره که اینی که داریم لا تبتلو صدقات کن بالمن والعذا، من که میدونی یعنی قطع، معنیش من نه یعنی قطع. کسی که منت میذاره داره رابطه او رو از خالقی که اون خالق رزق اینو داده داره قطع میکنه، خودش میاره وسط میندازه میگه منو نیا کن، من دارم میدم. در صورتی که اگه یه مقدار شعور، یه مختصری شعور داشت، میفهمید که این رزق خود همین اینه که من دارم به این میدم. مثل اینکه مثلا یه باجدار بانک ورداره برای اون کسی که چک آورده قیافه بگیره، به یکی دیدی چه پاس کردم؟ بگه خب پاس کردی، خب پول خودم پاس کردی. این میشه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، بذار دست خدا بگیره، رزق خودشه. این دریافت دیگه است. بحث رو جمع جور بکنیم با بیانی از کلمات امیرالمومنین در خطبه متقین. خطبه متقینه آقا، قرار اگه کسی متقی بشه این آیین نامشه. یکی از آیین نامه های مهم متقی شدن خطبه متقینه. ببینید متقیان رو چجوری توصیف میکنن. این وصف متقینه در خطبه متقین که خطبه 193 نهج البلاغه هست. این عبارات رو تیمونن میخونیم، موقع ببینیم که همتی در ما ایجاد میشود که یک جور دیگری زندگی بکنیم، واقعا عابدانه، زاهدانه، عارفانه، اونجوری که ائمه ما زندگی کردن، حضرت صدیقه طاهره زندگی کرده، اینجوری زندگی بگیم. نه اونم نه، حالا تو این راه قدم بر میداریم دیگه اقلا. نه اینکه بابا این حرفا شماله سه آدم بیکار مثلا ازش این کارا میکنن. این است. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواعدائهم. شب این متقیان اینجوری است. فصافون اقدامهم، بر پا ایستاده، تالین الاجزاء القرآن، بخشهایی از قرآن رو میخوانند. یرتلونها ترتیلا، اونو ترتیل میکنن. یحزنون بهی انفسهم، با این آیات قرآن خودشونو محزون میکنن و یستثیرون بهی دواء ادائهم و دواء دردهاشون از آیات قرآن استثاره میکنن و برمیانگیزن، درد عرضه میکنن به قرآن در پاسی از شب که قرآن درد بیدرمانه اونها رو حل بکنه. فاذا مروا بآیه فیها تشویق، بعدش هم با آیات قرآن برخورد علکی نمیکنن که مثلا فرض کنید که آدم برسه که و اصحاب شمال ما اصحاب شمال فی سموم و همی و ظل می یحمون لا بارد ولا، انگار داره مثلا قصه حسین کرد میخونه. اینی که تو میخونی وصف جهنم، الان حواست هست؟ اینی که میخونی اوصاف جهنمه. میگن وقتی که میرسه به آیات تخویف، که اینو یه بحثی عرفا دارن سر بحث طهارت و قوه خیال و استفاده از قوه خیال، یکی از ارکانش و اشاراتش تو همین دستورات اشارهش تو همین عبارت هست که کسی که برسه به آیات جهنم یک برخوردی باید بکنه که اصلا انگار جیغ اهل جهنم تو بیخ گوش این داره زده میشه. و اذا مروا بآیه فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم، جانشون رو و گوش جان می سپرند. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، و گمان میکنن و یقین میکنن که این جیغ اهل جهنم و حرم اهل جهنم و اینها در بیخ گوش اینها داره زده میشه. اینجوری شب قرآن میخونن. کیا؟ متقیان. بعدش هم و اذا مروا بآیه، قبلش این و اذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا، طمع میکنن و تتلعت نفوسهم الیها شوقا، همین جانشون اصلا شکفته میشه به سمت این آیات. و ظنوا انها نصب اعینهم، انگار که بهش جلو چشمشونه، اصلا یه حالی دارن در شب وقتی که ارتباط دارن به قرآن. و اما النهار فحلماء علماء، اون موقع همین کسایی که شبشون اینجوری روزشون میبینی حلماء علماء، اهل حلم و علم. قد براهم الخوف بری القداح ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى، یه ناظری نگاه میکنه به اینا میگه بابا این دیگه چه زندگی، اینا مریضن و چه کارایی میکنن اینا، این چه جور زندگی کردن ایناست، شب اینجوری روز اینجوری، اینا چی کار دارن میکنن. ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول لقد خولتوا ولقد خالتهم امر عظيم، میگوید ناظر میگوید که اینا قاطی دارن ها، دیوونه ها. بله، در زندگی مؤمنانه متقیانه از دید ناظر بیرونی همون عبارتی که راجب حضرت ابراهیم عرض کردیم، اون شایعه راجب حضرت ابراهیم که گفتن که حضرت ابراهیم رو وقتی که پرت کردن مثلا آتش گلستان شد، آتش گلستان نشد اصلا، آتش آتش بود، آتش برد و سلام شد. از دید ناظر بیرونی آتش بود، از دید ناظر درونی برد و سلام بود. او واقعا داره لذت میبره از همین جور زندگی کردنش، او داره عشق میکنه از اینکه اینجوری داره زندگی میکنه. میگن اینا قاطی کردن و امیرالمومنین نمیگه قاطی نکردن، میگه ولقد خالتهم امر عظیم، یه امر عظیمی اونها رو قاطی انداخته. اینا نیست توی امر عظیمی ذهنشون رو فرو بردن، اینا قاطی کردن دیگه. لا یرضون من اعمالهم القلیل، از اعمال قلیل خودشون راضی نمیشن. ولا یستکثرون الکثیر، اعمال زیادی هم که انجام میدن استکثار نمی کنن، بگن ما فلان کار کردیم فلان چیز انجام دادیم، کارهای بیشماری که ما انجام میدیم. بعضی دو تا کار میخوان انجام بدن، خودمون عرض میکنیم دو تا کار که میخوایم انجام بدیم کار انجام نداده، اول سایتشو میزنیم پرچمشو هوا میکنیم به همه اعلام میکنیم که ما میخوایم کار انجام بدیم، به قول امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگن بعضی ها اینجوری هستند قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین الفشل، رد میزنه برق میزنه هیچی تش در نمیاد، ولی ولسنا نرعد حتی نوقه، ما اگه رعد بزنیم رعد نمیزنیم مگر اینکه کارو ایجاد میکنیم، ولا نسیل حتی نمطر، و ما سیل را نمیندازیم مگر اینکه آرام آرام بباریم، ما اول کار میکنیم بعدا رعد و برق میزنیم، نه اینکه اول رعد و برق میزنیم بعد حالا کار ببینیم میکنیم یا نمیکنیم، اینجوری نیست. ولا یستکثرون الکثیر، کثیری هم که انجام میدن استکثار نمیکنن، نمیگه ما این کارا رو کردیم اون کارا رو ما کردیم نه فلان کاری نکردیم، واقعا تو ذهنش اینه که کاری نکرده که. فهم لانفسهم متهمون، اینا برای جان خودشون متهمن و متهم میکنن خودشون رو، و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خودشون میترسن. اذا زکی احد منهم خاف من ما یقال له، وقتی که یکی از اینها تزکیه بشوند ازشون تعریف بشه بعد بگن تو شما چقدر آدم خوبی هستی اینجوری هستی، واقعا میترسه، نه فیلم ها، واقعا میترسه از اینکه چرا اینا دارن تزکیه میکنن، چرا دارن تعریف میکنن، خدای من که اینجوری نیستم. فیقول انا اعلم به نفسی من غیری، خدا من خودم بهتر میدونم چی کارم، نه اینکه بلند بلند بگه، تو بلند گفتن اینا یه شیطنتی هم هست، استاد که استاد باشه میزنه برجک. به موقع همون اوائل طلبگی یه نامه نوشتیم، اولش نوشتیم الراجی الالله، نمیدونم العبد غلام رضا قاسمیان، بعدش بودش این زهر ماریا رو نمیتونی اول اسمت ننویسی، راضی نمیشی که اسمت همینجوری باشه، باید یه مشت آدم میبینه نه خواهی غلام رضا قاسمیان که نشد چیز که باید یه چیزهایی بالاخره باشه بعدن. همون اول طلبگی برجک ما را آورد پایین که چی تو چی می نویسی؟ حالا بله آقای بهجت می نویسه العبد محمد تقی بهجت، من عبد آقا نه که بلند بلند میگه، ولی واقعا تو خودش می ترسه و میگه انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم بهتر از دیگران می دونم چی کار کنم، و ربی اعلم بی منی به نفسی، خدا بهتر از من می دونه من چی کارم. اللهم لا تاخذنی به ما یقولون، خدا به این چیزی که میگن منو نگیرا، اینا میگن اینجوری هست اینجوری هست، من اینجوری نیستم، و یا نگی منو مؤاخذه نکنی واسطه این، وجعلنی افضل من ما یظنون، منو برتر از این چیزی که اینا گمان میکنن منو قرار بدن. وغفر لی ما لا یعلمون، اون چیزایی که خدا اینا نمیدونن از من، خدا اینا رو ببخش، اینا خیلی از خطاهای منو نمیدونن. اینا زمزمه خودش با خودش اینه، این شبشه، این روزشه، این زمزمه، این متقیه. من یادمه یه موقعی ما دبیرستانی بودیم، اصلا اینا تو جلسات دینی و اخلاق ما این حرفا، ما فکر میکنیم اصلا واقعا متقیان اینن، و واقعا باید مثلا علل قاعده آدم اگه میخواد یه چیزی بشه باید اینجوری بشه. یه موقع است که دیگه از رونق افتاده، از رونق هم اینها بیفته، به تعبیر قرآن آدم پای خیلی چیزا دیگه وای نمیسته. الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، باید مرکبشون از دل شب و اینها گرفت، اون راه، اون کوره راه ها اونجا بالاخره یه کارای اینجوری علی الظاهر نیاز داره. خود وجود نازنین صدیقه طاهرم بتول بودن به خاطر همین بحث ها، و همه امم این بحث ها مورد سفارش همه امم است. انشالله که خدا ما رو به عظمت این شب ها، به عظمت این شب